تراک 28 صفحه 117. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم. بعضی از مفسرین گفتند اگر در این جمله خیانت را به نفس نسبت داده، برای این است که وبال خیانت عاید نفس می شود و یا برای این است که به طور کلی هر معصیتی خیانتی است به نفس، همچنان که هر معصیتی را ظلم به نفس می خوانند. و خدای تعالی در جای دیگر همین تعبیر را آورده و فرموده علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، پاورقی یکم. لیکن ممکن است از آیه شریفه به کمک آنچه قرآن بران دلالت دارد استفاده کرد که از این جهت فرموده به نفس خود خیانت کردند، و یا در سوره بقره فرموده به نفس خود خیانت می کردند، که قرآن کریم همه مؤمنین را نفس واحدی دانسته و مال یک فرد از مؤمنین را مال همه مؤمنین می دانسته و حفظ آن را و نگهداری آن از تلف و ضایع شدن را بر همه واجب شمرده و تعدی بعضی بر بعضی دیگر و مثلا دزدیدن مال بعضی به دست بعضی دیگر را خیانت به آن نفس واحد می داند و یا خیانت به خود خائن می داند. و اینکه فرمود ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما دلالت دارد بر استمرار خائنین مورد نظر در خیانت خود. این دلالت را کلمه اثیم مؤکد می کند، زیرا این کلمه از کلمه آثم گناهکار در معنای گناهکاری مؤکدتر است، چون صفت مشبه است و استمرار را می رساند. و همچنین کلمه خائنین که اسم فاعل است و ثبوت را می رساند، به خلاف این که می فرمود الذین خانوا که صرفاً حدوث را می رساند، همچنان که می بینیم در جای دیگر تعبیر به فعل آورده فرموده فقط خان الله من قبل و فامکن منهم. پاورقی دوم. پاورقی ها. یک، خدا دانست که شما همواره بر نفس خود خیانت کردید. سوره بقره آیه 187. دو، اگر اسیران جنگی بخواهند به تو خیانت کنند چیز تازه‌ای نیست، قبلا نیز خیانت کردند، خدا در جنگ بدر گرفتارشان کرد. سوره انفال آیه 71. ادامه متن. از این قرائن و امثال آن این نکته روشن می‌گردد که معنای آیه از نظر نزول ولا تکن خصیمن لها اولا است، یعنی ای رسول گرامی من طرفدار این خائنین مباش و از ناحیه آنها دفاع مکن، که آنان همچنان مصر بر خیانت و مداوم در آن و ثابت بر گناهکاری اند و خدای تعالی خیانت پیشگان گناهکار را دوست نمی دارد. و این ظهور خود معید روایاتی است که در اسباب نزول آمده، که آیات مورد بحث درباره ابن ابی تعمت ابن عبیرق نازل شده و به زودی روایتش می آید انشاءالله تعالی. و معنای آیه با قطع نظر از مورد نزولش این است که ای رسول، در غذا و داوری هایت از کسانی که اصرار بر خیانت دارند و مستمر درانند دفاع مکن، برای اینکه خدای تعالی خیانتکار گناه پیشه را دوست نمی دارد و همچنان که او کثیر الخیانه را دوست نمی دارد، قلیل الخیانه را نیز دوست نمی دارد. چون اگر ممکن بود قلیل الخیانه را دوست بدارد، ممکن هم هست که کثیر الخیانه را دوست بدارد. و چون چنین است، پس خدا از دفاع کردن از قلیل الخیانه نهی می کند، همانطور که از دفاع کردن از کثیر الخیانه نهی فرموده. و اما کسی که در امری خیانت کرده و سپس در یک نزاعی دیگر حق به جانب اوست، دفاع کردن از او دفاعی بیمانه است و از ناحیه شرع از آن منع نشده و خدای تعالی از چنین دفاعی نهی نفرموده و جمله ولا تکن للخائنین خصیما شامل آن نمی شود. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. این جمله نیز یکی دیگر از شواهدی بر گفتار ماست که گفتیم از آیه 105 تا آیه 126 یک سیاق حاکم است و درباره یک قصه نازل شده و آن قصه است که جمله و من یکسب خطیئتا او اسما ثم یرم بهی بریئا به آن اشاره دارد. و این استخفا مناسب با اعمالی است که ممکن است آن را به دیگری نسبت داد، نظیر سرقت و امثال آن. در نتیجه این احتمال تایید می شود که آن چیزی که این آیه و آیات قبلیش به آن اشاره دارد همان چیزی است که آیه و من یکسب خطیئتن او اسمن ثم یرم بهی بریئن به آن نظر دارد. استخفا و پنهان کردن امری از خدای تعالی امری است محال و غیر مقدور، چون هیچ چیزی در آسمان و زمین نیست که بر خدا پنهان باشد، و وقتی استخفا از خدای تعالی محال و غیر مقدور باشد، طرف مقابلش یعنی عدم استخفا هم امری استراری و غیر مقدور است، و چون از هر دو طرف غیر مقدور است دیگر ملامت و سرزنشی به آن تعلق نمی گیرد. نمی شود کسی را ملامت کرد که چرا کارت را از خدا پنهان می کنی و یا پنهان نمی کنی. ولی می بینیم که بر حسب ظاهر آیه مورد بحث این سرزنش را کرده، و این خود سؤالی است که در این جمله به ذهن می رسد و جوابش این است که معنای تحت لفظی استخفا منظور نیست، بلکه این کلمه کنایه است از حیا کردن و شرمنده شدن، و به همین جهت جمله ولا یستخفون من الله را با دو قید مقید کرده، اول با جمله و هو معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول پاورقی یکم، و با این قید فهمانید که خیانتکاران مورد بحث در هنگام شب برای براءت خود از آن خیانت مذموم طرح می ریختند و سخنانی می گفتند که خدا از آن راضی نبوده است، و دوم با جمله و کان الله به ما یعملون محیطا، و با این قید فهمانده که خدای تعالی در هر حالی که یکی از آن احوال جرمی است که مرتکب شدند عالم و آگاه است، و تقعید به این دو قید یعنی قید و هو معهم و قید و کان الله در حقیقت تقعید به عام بعد از تقعید به خاص است، و این در حقیقت تعلیل است برای اینکه خیانتکاران مورد نظر از خدا شرم نمی کنند، و این شرم نکردنشان دو علت دارد، یکی علتی خاص و یکی علتی عام. پاورقی یک، سوره نساء آیه 108. ادامه متن: ها انتم ها اولائه جادلتم انهم فی الحیات الدنیا. این آیه بیان این معناست که دفاع از این خائنین فایده ندارد و خائنین از این دفاع بهره ای نمی گیرند. چیزی که هست این بیان را به صورت استفهام آورده می فرماید گیرم در زندگی دنیا از آنان دفاع کردید، در روز قیامت چه کسی از آنها دفاع می کند؟ و منظور آیه شریفه این است که بفهماند به فرض که دفاع از آنها در زندگی دنیایشان که نزد خدا پشیزی ارزش ندارد سودی برایشان داشته باشد، در زندگی آخرتیشان که قدر و منزلتی عظیم نزد خدا دارد و یا به عبارتی روز قیامت که ظرف دفاع است هیچ مدافعی نخواهند داشت و کسی نیست که از قبل آنها به گومگو کند و در کار آنان وکالت کند و متکفل امور آنان و اصلاح شؤون آنان باشد. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه. در این آیه خدای تعالی خائنان را ترغیب و تشویق می کند به اینکه به سوی پروردگار خود برگردند و از آن جناب طلب مغفرت کنند، و ظاهراً منظور از تردید در جمله کسی که عمل بد می کند و یا به خود ستم روا می دارد ترقی دادن مطلب از پایین به بالاست، چون مراد از سوء تعدی به دیگران و مراد از ظلم تعدی بر نفس خیش است که معلوم است بدتر از تعدی اول است، و یا مراد از کلمه سوء معصیتی است که از نظر زشتی پایین تر از معصیت ظلم باشد، مانند معصیت صغیره نسبت به معصیت کبیره، و خدا داناتر است. و این آیه شریفه و دعای بعد آن هر سه در این زمینه سخن دارند که غرض واحدی را تأمین کنند، و آن غرض بیان گناهی است که آدمی با علم به گناه بودنش مرتکب شود. هر یک از سه آیه جهتی از جهات آن گناه را بیان می کند. آیه اولی روشن می سازد که هر معصیتی که انسان مرتکب آن شود با تبعاتی که دارد در نفس او اثر سوء باقی می گذارد و در نامه اعمالش نوشته می شود، و بنده خدا می تواند به وسیله توبه و استغفار آن اثر سوء را از بین ببرد، و اگر بنده خدا توبه و استغفار بکند خدا را غفور و رحیم خواهد یافت. و آیه دوم تذکر می دهد که هر گناهی که ایشان مرتکب شوند تنها و تنها به ضرر خود کرده و ممکن نیست که اثر آن گناه خطا برود، یعنی دامن او را نگیرد و به جای او دامنگیر غیر شود. پس گناهکار بی خود تلاش نکند و برای تبرئه خود گناه خود را به گردن بی گناهی نیندازد و دست به افترا و تهمت نزند. و آیه سوم توضیح می دهد که خطا و گناهی که انسان مرتکب می شود، به فرض هم که به دیگران تهمت بزند و به گردن بی گناهان بشکند، تازه مرتکب گناهی دیگر غیر گناه اول شده است.